خب دوستان، در این قسمت از برنامه در وادی نور در خدمت جناب هاشمی ارزگانی هستیم، کارشناس خوب برنامه.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان و شنوندگان عزیز و گرامی. بحث ما درباره خشوع بود که یکی از نشانه های ایمان است. در آخرین برنامه فرق بین خشوع و خضوع را بیان کردیم در محضر شما که هر دو از صفات مثبت و صفات درست و فضایل اخلاقی انسان ها به شمار می رود. انسان مؤمن هم خاضع است و هم خاشع. اما عرض شد که خشوع یک امر و یک صفت و حالت قلبی است، به معنای تسلیم شدن قلبی و به معنای فروتنی قلبی و از عمق جان. در برابر خشوع، خضوع یک امر ظاهری است، یا به تعبیر دیگر خضوع عام است، از حالت قلبی و حالت رفتاری. خضوع بیشتر در رفتار انسان خود را نشان می دهد و در بیرون و جسم انسان ظاهر می شود، ولی خشوع یک صفت قلبی به معنای اون که انسان حراسان می شود در برابر یک شخصی و یا چیزی که اون را برتر از خود می داند، و لذا خشوع نتیجه شناخت انسان است. اگر انسان به یک بزرگی باور کند، به بزرگی او و او را به عظمت و قدرت و یا هر بزرگی دیگری و کبریایی دیگری بشناسد، در برابر او نوع حراس پیدا می شود. اما این حراس نه از باب خوف و ترس، مانند اون حراسی که در دل انسان مثلا از درنده‌ای، از شیری، از گرگی، از ببری پیدا می شود، بلکه ناشی از اون ترسی است و تسلیمی است که انسان بر اثر معرفت بزرگی شخص مقابل در خود احساس می کند. انسان خاشع در برابر خداوند اون انسان است که بعد از معرفت کبریایی و ذات متعالی الهی خود را در برابر او ناچیز می‌بیند و در نتیجه حالت تسلیم در برابر او پیدا می‌کند. این حالت تسلیم قلبی و خشوع قلبی و تواضع قلبی اسم اون خشوع است. در برابر خشوع حالت قساوت است. انسان قسی اون انسان است که در برابر بزرگ و در برابر موجود عظیمی که در برابر او قرار گرفته است احساس تسلیم و احساس ترس ندارد، و در نتیجه این که میگوید قلب اونها قسی شده است، در واقع بدین معناست که قلب و دل اونها از معرفت ذات احدیت عاجز مانده است و نمیتواند اون بزرگی رو درک کند. همون گونه که چشم انسان گاهی میتواند از یک منظره بالایی پایین رو ببیند و به عمق اون پی ببرد و به اون پرتگاه نزدیک نمیشود، و یا اینکه یک درختی را، یک چناری را، یا مثلا خورشید را، یک ماهی را در بالا ببیند و درک کند بزرگی و خود و عظمت آن را. و اما اگر همین انسان انسانی نابینا باشد، نمیتواند پرتگاه را ببیند تا از آن اجتناب کند و نمیتواند بلندا را ببیند، بلندا و عظمت خورشید، ماه، ستارگان و یا درختان و چنارها و اشیای بزرگ دیگر را. فرق است بین انسان بینا و انسان نابینا. انسان بینا هم بزرگی را درک می کند و هم کوچکی را، ولی انسان نابینا نه بزرگی را درک می کند و نه کوچکی اشیا را. همین گونه است انسانی که قلب او قسی شده است. قلب قسی، لهم قلوب لا یفقهون بها، به تعبیر خود قرآن کریم. انسان هایی هستند که قلب دارند ولی قلب نابینا. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، بعضی ها مهر و موم می شوند. و این قلب همانند اون چشم نابینا هست که نه عظمت یک شی را درک می کند و نه کوچکی اشیا را، نه کوچکی و حقارت خود را در می یابد و می فهمد و نه بزرگی ذات احدیت را درک می کند و می فهمد. و در نتیجه این نافهمی نه حالت تواضع دارد و نه حالت خشوع دارد. لذا هست که قرآن کریم در اینجا گروهی از انسانهای اهل کتاب را برای مسلمانان به عنوان مثال بیان می کند که اهل خشوع در برابر حق نیستن و معنی می کند مسلمانان را که مثل آنها نباشند. ولا یکونو و نبوده باشید کالذین اوتوا الکتاب من قبل، مانند اون کسانی که پیش از شما دارای کتاب بودن ولی در گذر زمان فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون، اونها دچار قساوت قلب شدن و از جرگه مؤمنان به صف فاسقان پیوستن. ای مسلمانان شما چنین نباشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد
وعجل فرج محمد. با دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. تا روزی دیگر و حضوری دیگر، خدای مهربان پشت و پناه یک یکتان. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما همراهان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. پس از استعفای غلام محمد اسحاق زی از چوکی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و جایگزینی نصیر احمد فائق، اکنون این نمایندگی اعلام کرده است که پس از این محمد ولی نعیمی به عنوان سرپرست این سمت کار خواهد کرد. در اعلامیه دفتر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد که امروز منتشر شد آمده است، معرفی محمد ولی نعیمی به عنوان سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل از سوی محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه حکومت غنی به دفتر سرمنشی سازمان ملل متحد فرستاده شده است. و گفته دفتر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، محمد ولی نعیمی وزیر مختار و معاون این نمایندگی به گونه رسمی مسئولیت سرپرستی این سمت را به عهده گرفته است. این دفتر تغییرات جدید را مطابق معیارهای اداری سازمان ملل متحد عنوان کرده و اظهارات و گمانه‌زنی‌های اخیر در مورد جنجال‌ها بر سر چوکی نمایندگی را تبصره‌های بی‌مورد خوانده است. اعلامی آمده است پرداختن به حاشیه‌ها و تبصره‌های بی‌مورد و غیر مسئولانه و اتهامات در مورد جعل مهر نمایندگی از جانب رسانه‌ها و صفحات اجتماعی آبریختن با آسیاب دشمن است. شبکه آرتی روسیه به نقل از زمیر کابلوف فرستاده ویژه پوتین در امور افغانستان گزارش داده که این کشور از تلاش‌های طالبان برای کسب مشروعیت در صورت دفاع خواهد کرد که طالبان با تعهداتش درباره حقوق بشر و حکومت همه‌شمول عمل کنند. کابلوف گفت جامعه جهانی مطالبات زیادی دارد، در قدم نخست همه شمول بودن سیاسی و قومی حکومت می باشد. و افزود البته نمایندگان اقوام دیگر در حکومت وجود دارند اما همهشان اعضای طالبان هستند. در گام بعدی ما از طالبان توقع احترام به حقوق بشر و احترام به حقوق زنان را داریم. این مقام روز همچنین گفت مسکو در صدد تحمیل ایده های خود بر طالبان نیست، زیرا افغانستان خود سنت‌های فرهنگی و دینی دارد اما به رهبران طالبان توصیه الگوگیری از ملت‌های مسلمان دیگر را داده است. کابلوف تصریح کرد که اگر این شرط‌ها تکمیل شود طالبان و شناسایی رسمی نزدیک می‌شوند. فرستاده ویژه پوتین برای افغانستان همچنین گفت تنها هفته گذشته 135 کودک در افغانستان جان باختند. معاون اداری صدر اعظم طالبان در دیدار با مقامات سازمان ملل تاکید کرد که هیچ کس در صفوف طالبان اجازه تخلف و محاکمه صحرایی را ندارد. عبدالسلام حنفی معاون اداری صدر اعظم طالبان در دیدار با دبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و رامیز الکبروف معاون لایونز درباره کمک‌های بشردوستانه و شرایط جاری افغانستان گفتگو کردند. با گفته انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان حنفی در این دیدار ضمن قدردانی از کمک‌های سازمان ملل به افغانستان خواستار افزایش رسیدگی‌ها به مردم در ولسوالی‌ها و مناطق دوردست شد. معاون اداری صدر اعظم طالبان با اظهار اینکه امنیت در سراسر افغانستان تامین شده است افزود پروژه‌های ناتمام که از سوی سازمان‌های مختلف قرار داده شده باید تکمیل شود تا هم مردم از آن بهره ببرند و هم حقوق قراردادی‌ها که در مضیقه اقتصادی قرار دارند پرداخت شود. رئیس علمای اهل سنت افغانستان کمک به مردم این کشور را بهترین راه برای جلوگیری از مهاجرت آنها توصیف کرد. مولوی غلام محمد کروخی رئیس علمای اهل سنت افغانستان در تهران و فعال امور مهاجران نگرانی کشورهای مثل ایران را از ورود افراطگرایان در بین مهاجران غیرقانونی افغان قابل درک توصیف کرد و در عین حال افزود نگرانی از آینده مردم افغانستان را با مهاجرت وادار کرده و اکثر آنها کشورهای همسایه به ویژه ایران را به عنوان مقصد خود انتخاب می‌کنند. کروخی گفت نگرانی از آینده اصلی ترین دلیل افزایش تمایل مهاجرت افغان هاست و شناسایی خانواده های فقیر افغان ساکن افغانستان و منظور کمک به آنها بهترین راه برای کاهش تمایل به مهاجرت است. رئیس علمای سنی افغانستان در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات آمریکایی ها، خروج سرمایه ها از افغانستان، غارتگران اقتصادی و فقر و گرسنگی را دلیل اصلی فقر مردم و متعاقباً افزایش تمایل به مهاجرت توصیف کرد. کروخی مهاجران افغان را به دو دسته مزدوران آمریکایی، وابستگان به آمریکا، جنایتکاران و غارتگران اقتصادی و قشر ضعیف و فقیر تقسیم کرد و افزود وحشت مردم ضعیف را فرا گرفته، کارها تعطیل شده، دولت به رسمیت شناخته نشده و سفارتخانه ها تعطیل است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف یک بار دیگر درباره احتمال مرگ 1 میلیون کودک در افغانستان بر اثر سوء تغذیه هشدار داد. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و بشردوستانه درباره وضعیت نابسامان مردم افغانستان هشدار دادند. این در حالی است که برغم این هشدارها، آمریکا حاضر نیست دارایی‌های توقف شده این کشور و بهانه به قدرت رسیدن طالبان را آزاد کند. کریستیان شنایدر، مدیر عامل اداره سازمان یونیسف در آلمان 5 فوریه پس از سفر به افغانستان گفت مردم افغانستان با فاجعه بشری روبرو هستند. یونیسف امروز نیز بار دیگر نسبت به احتمال مرگ کودکان به دلیل سوء تغذیه ها در افغانستان هشدار داد. این نهاد در پیام توییتری از وضعیت بد کودکان در افغانستان یک بار دیگر به شدت ابراز نگرانی کرد و نوشت اگر اقدام فوری در افغانستان انجام نشود 1 میلیون کودک به دلیل سوء تغذیه شدید جان خود را از دست خواهند داد. رایزنی ها در دومین روز از دور 8 مذاکرات وین بین ایران و گروه 4+1 شامل آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین و نماینده اتحادیه اروپا در جریان است. دور 8 مذاکرات رفع تحریم ها با حضور ایران و گروه 4+1 و نماینده اتحادیه اروپا که از 27 دسامبر در وین شروع شده است، جمعه 28 جنوری بر اساس توافقی که بین طرف ها صورت گرفت و مدت چند روز متوقف شد تا مذاکره کنندگان برای عقص تصمیمات سیاسی راهی پایتخت ها شوند. علی باقری عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران روز چهارشنبه با نمایندگان دیگر تیم های مذاکره کننده طرف برجام در هتل کوبرگ وین دیدار و گفتگو می کند. همچنین نشست های کارشناسی بین ایران و گروه 4+1 در هتل کوبرگ وین جریان دارد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین روز سه‌شنبه با علی باقری رئیس تیم مذاکره کننده ایران دیدار و گفتگو کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از راکت راهبردی دوربرد و نقطه زن خیبرشکن رونمایی کرد. همزمان با گرامی داشته 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران روز چهارشنبه با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه از راکت دوربرد و نقطه زن خیبرشکن به عنوان جدیدترین دستاورد راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رونمایی شد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی درباره سخنان دبیرکل حزب الله لبنان گزارش دادند. سید حسن نصرالله مسائل بسیار مهمی را مطرح کرد که در رأس آن موضوع سامانه‌های دفاع هوایی حزب الله قرار داشت. سید حسن نصرالله شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با شبکه خبری العالم درباره مسائل مختلف از جمله سامانه‌های دفاعی هوایی حزب الله و ایران صحبت کرد و گفت ایران اکنون یک قدرت بزرگ منطقه است و نه تنها در رویدادهای منطقه بلکه در جهان تاثیرگذار است. شبکه عبری زبان کان در واکنش به سخنان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد. نصرالله در این مصاحبه گفت فعالسازی سامانه‌های دفاع هوایی حزب الله نتایج خوبی داشته، با طوری که تعداد پهپادهای اسرائیلی که وارد حریم هوایی لبنان می‌شدند کمتر شده است. با گزارش شبکه کان، سید حسن نصرالله در سخنان خود امکان حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران را ضعیف دانست و افزود تل ابیب از این مسئله می‌ترسد و در رأس اولویت‌های آمریکا نیز قرار ندارد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودین. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختن. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم و عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. سفر امیر قطر به آمریکا، سفر مقامات رژیم صهیونیستی به امارات و بحرین و تحرکات جاسوسی رژیم صهیونیستی در لبنان. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر هفته گذشته به آمریکا سفر و روز دوشنبه با جو بایدن رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. سفر امیر قطر به آمریکا نخستین سفر یکی از سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به واشنگتن در دوره ریاست جمهوری جو بایدن است. بر اساس اعلام منابع آمریکایی، تأمین گاز مایع برای اروپا در پی تشدید تنش در مرز اوکراین و روسیه، مسئله افغانستان و دو موضوع مربوط به ایران از محورهای اصلی مذاکرات امیر قطر با بایدن بوده است. مذاکرات لغو تحریم‌ها و موضوع تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا دو موضوع مربوط به ایران در دیدار بایدن و شیخ تمیم بود. رئیس جمهور آمریکا خطاب به تمیم بن حمد امیر قطر گفت ما با قطر روابط قوی داریم و روابط ما در بسیاری از مسائل ضروری بود. شما با ما در تخلیه هزاران نفر از افغانستان و حل بسیاری از پرونده‌های حیاتی کمک کردید و ما موضوعات زیادی برای گفتگو داریم. بایدن گفت من کنگره را از قصد خود برای تعیین قطر به عنوان همپیمان اصلی خارج از ناتو مطلع خواهم کرد. پس از این دیدار شبکه الجزیره اعلام کرد که بایدن در نامه‌ای به کنگره خواهان معرفی قطر به عنوان متحد اصلی خارج از ناتو شده است. متحد غیر ناتو یا خارج از ناتو با گروهی از متحدان آمریکا اطلاق می شود که با نیروهای مسلح واشنگتن روابط راهبردی دارند اما عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیستند. واشنگتن مدعی است اطلاق این عنوان به متحدانش برای آنها مزایای مالی و نظامی دارد. یکی از رخدادهای هفته گذشته در منطقه غرب آسیا سفر رئیس رژیم صهیونیستی به امارات بود. اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی یکشنبه گذشته در نخستین سفر رسمی خود به امارات وارد ابوظبی شد. هرتزوگ قبل از سفر به امارات عنوان کرده بود این سفر بنا به درخواست رسمی محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی انجام می‌گیرد. این سفر در ادامه عادی‌سازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی انجام شد. هرتزوگ در حالی به امارات سفر کرد که کمتر از دو ماه پیش نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز به امارات سفر کرده بود. در این سفر که نخستین سفر رئیس رژیم صهیونیستی به امارات بود، هواپیمای حامل اسحاق هرتزوگ برای رسیدن به امارات از آسمان عربستان سعودی عبور کرد. رئیس رژیم صهیونیستی با انتشار ویدیویی از داخل هواپیما این لحظه را یک لحظه تاریخی در تاریخ این رژیم توصیف کرد. گروه‌های مقاومت فلسطین ضمن محکومیت این سفر آن را خیانتی آشکار به آرمان فلسطین توصیف کردند. همزمان با این سفر ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در یک حمله موشکی تأسیساتی در ابوظبی را هدف قرار دادند. سرتیپ یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای عملیات گسترده ارتش در عمق خاک امارات را تشریح و عنوان کرد در این عملیات چند موشک بالستیک ذوالفقار به اهداف مهم و حیاتی ابوظبی اصابت کرده است و اهداف حساس در دبی با تعدادی پهپاد تهاجمی سماد 3 هدف قرار گرفت. یحیی سری هشدار داد دولت کوچک امارات تا زمانی که به عنوان دست نشانده دشمن اسرائیلی در ابوظبی و دبی با تجاوزات خود علیه ملت یمن ادامه دهد ناامن خواهد بود. در همین حال هفته گذشته سخنگوی نیروهای مسلح یمن بار دیگر تهدید کرد که نیروهای موشکی این کشور مناطق حساس در امارات متحده عربی را هدف قرار خواهند داد. دکتر اسقر زارعی کارشناس غرب آسیا در این باره میگوید
دولت امارات علاوه بر اینکه طی 7 هفته چندین بار توسط یگانهای پهپادی و موشکی انصارالله و انقلابیون یمن مورد حمله واقع شد و خسارات و تلفات جدی رو به امارات وارد کرد، از حیث امنیتی و استراتژیک این حملات بسیار بسیار موثر بوده، به گونه ای که شرایط امنیتی کرده و بسیاری از مسائل و موضوعات اقتصادی سیاسی امنیتی در این سرزمین کوچک در گوشه های حملات واقع شد. برد موشکی و پهپادی انقلابیون یمن به گونه ای است که امروزها کاملا دشمن در تیرس اهداف نظامی و موشکی انقلابیون یمن هست و این باعث شده که نگرانی و وحشت بسیار شدیدی برای این کشوری که ذره‌ای و کوچک و همراه داشته است، به گونه ای که شاهد تحرکات و رایزنی های گسترده مقامات یمنی با برخی از دولت‌های منطقه و دولت‌های اثرگذار روی انقلابیون یمن هستیم. اما آنچه که امروز مشاهده هستیم اصرار و تصمیم و عزم اراده ملت یمن برای مقابله با دشمنانی هستند که خاک این کشور رو مورد تعرض و تجاوز قرار دادن و متاسفانه توسط رسانه‌های وابسته به بنگاه خبری صهیونیسم بین‌الملل کوشش نمی‌ده و تلفات سنگینی که به مردم یمن وارد شده، محاصره اقتصادی و تحریم‌هایی که برای ملت یمن صورت گرفته، بیش از همون که خود سازمان های بین‌المللی اعلام کردن بیش از 20 میلیون نفر از جمعیت یمن به کمک های اضطراری و فوری نیاز دارن که باید تحت پوشش قرار بگیرن. ولی با این حال ما می‌بینیم که حامیان رژیم آل سعود و همینطور ائتلاف عربی و آمریکایی مانع هر گونه کمک و مساعدت به ملت یمن شدن و با این طرف کارش مشاهده می‌کنن که ملت یمن رو وادار به تسلیم و سازش بکنن که خوشبختانه اونا هر روز اراده و عزمشون بیشتر بوده و با توجه به دستاوردهای جدیدی که در عرصه‌های دفاعی نظامی کسب کردن، تبدیل به تکنولوژی‌های فوق‌مدرن پهپادی و موشکی و افزایش برد موشک‌های خودشون و پهپادی خودشون، نگرانی و وحشت رو در دل دشمنان ملت یمن از جمله رژیم آل سعود، امارات متحده عربی و حتی رژیم جدید صهیونیستی رو با نگرانی جدی مواجه کرد.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. اما دو روز پس از پایان سفر رئیس رژیم صهیونیستی به امارات، بنی گانس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز به بحرین سفر کرد. بحرین به همراه امارات سپتامبر 2020 توافق عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را در قصر سفید با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا امضا کردند. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه گذشته در نخستین سفر رسمی خود وارد منامه پایتخت بحرین شد و مورد استقبال رسمی عبدالله بن حسن النعیمی وزیر دفاع بحرین قرار گرفت. بنی گانس و عبدالله بن حسن النعیمی روز پنجشنبه توافقنامه امنیتی امضا کردند. وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در بیانیه اعلام کرد این توافق به افزایش همکاری‌های اطلاعاتی، آموزشی و همکاری در حوزه صنایع دفاعی کمک خواهد کرد. بنی گانس نیز با بیان اینکه این توافقنامه تاریخی است عنوان کرد این توافق به آغاز سطح جدیدی از روابط میان دو طرف منجر خواهد شد. این سفر ناگهانی در حالی انجام شد که منابع عبری زبان هیچ گزارشی درباره سفر گانس و بحرین منتشر نکرده بودند. علت اصلی این پنهانکاری نیز نگرانی ها درباره واکنش مردم بحرین به این سفر بود. با وجود این، سفر وزیر جنگ اسرائیل به بحرین با اعتراض گسترده مردم بحرین مواجه شد. معترضان با شعارهایی همچون مرگ بر اسرائیل و کشور بحرین شما را نمی‌خواهد سفر گانس به کشورشان را محکوم کردند. جمعیت الوفاق بحرین نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که هر گونه توافق امنیتی یا نظامی که میان دولت بحرین و اسرائیل منعقد شود از نظر حقوقی و قانونی فاقد مشروعیت است. نکته مهم درباره سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به منامه این است که وی با هواپیمای بوئینگ 707 به بحرین سفر کرد که 19 فوریه سال 1977 انور سادات رئیس جمهور اسبق مصر را به تل آویو منتقل کرده بود که سرآغاز عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود. یک منبع رسانه‌ای جزئیات جدیدی را درباره بازداشت اعضای شبکه‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی در لبنان فاش کرد. با گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سنا کجک خبرنگار و نویسنده لبنانی گفت شعبه اطلاعات لبنان مأموریت خود را برای انهدام این شبکه‌های جاسوسی از یک ماه پیش به صورت کاملا محرمانه و با هوشیاری زیاد آغاز کرد و مشخص شد که این شبکه‌ها به داخل این شعبه نیز نفوذ کرده‌اند. روزنامه الاخبار لبنان اخیراً فاش کرد گروه‌های امنیت داخلی لبنان بیش از 15 باند جاسوسی رژیم صهیونیستی را که در مناطق مختلف این کشور و حتی سوریه فعالیت می‌کردند خنثا کردند. مصیب نعیمی کارشناس سیاسی درباره تحرکات جاسوسی رژیم صهیونیستی در لبنان میگوید
اولا این اولین بار نیست، یعنی تازه نیست حضور تجسسی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی که عمدتا برای تخریب یا اعمال تروریستی یا کشتار مردم لبنان، حالا اهم از وابستگان به گروه‌های فلسطینی یا به حزب الله و حتی افراد عادی در انفجار کلا در سال‌های قبل از 2000 و بعد از اون انجام شده. منتها تفاوت این اینه که الان در این مجموعه که حالا بیش از 17 مجموعه دستگیر شدن نشون میده که اکثر بحران‌های فعلی لبنان رو پشت حساب قضیه و تحریک آفرینی صهیونیست ها هستن، یعنی مجموعه هایی که الان تا الان اعتراف کردن نشون میده که حالا یه گروه های تحت عنوان که گروه های محیط زیست یا اشکنن که حقوق بشر یا مدافع حقوق آزادی مردم و از کنم که یا تخریب کننده وجهه برخی افراد سالم یا از کنم تحریک آفرینی در بعد مذهبی و اعتقادی مردم سعی می کردن یک تنش دائمی و عدم ثبات در لبنان رو دنبال کنن. از این مسیر جالب اینه که در همین مرحله اول هم بشون داده که اموال بسیار کلانی که حالا به اینا می رسید یا از طریق رژیم صهیونیستی مستقیماً از برخی کشورهای اروپایی و عرض کنم که یا از طریق برخی سفارتخانه‌های عربی وابسته و نزدیک به آمریکا و همراه با رژیم صهیونیستی. بالاخره خیلی از مسائلی که تا حالا شاید برای بعضی‌ها قابل لمس نبود در این جریان فاش شده و این نکته بسیار مهمی است. و جالب اینه که اکثر اینها که آموزش می‌دیدن، حالا آموزش‌های روانی یا آموزش‌های نظامی، حتی برای توریست بر برخی پایتخت‌های برخی کشورهای عربی می‌بردن و اونجا آموزش می‌دیدن و این به نظر من نقطه عطفی است که بیشتر رژیم صهیونیستی شناخته بشه و دشمنی که رژیم داره برای به هم ریختن کل منطقه، حتی اونهایی که نسبت بهشون ابراز دوستی می‌کنه، چون غیر از خودش غیر از خود این رژیم برای هیچ کس و برای هیچ کشوری نه احترام قائله و نه امنیت و نه ثبات.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
از رادیوی خودتان رادیو در این نشرات ما را شننده می باشند. خدا کند تا بدین لحظه از برنامه هایی که تقدیم شد رضایت شما همراهان جلب شده باشد. علاقمندان به برنامه داستان های تمثیلی مطمئناً منتظر پخش این برنامه می باشند. بیش از این منتظرشان نمی مانیم. با مدت 15 دقیقه مثل هر روز شننده این برنامه باشید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتان
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان گنج بیرنج قسمت اول، نویسنده سید محمد علوی.
ما آمدم. شکوفه
سلام.
سلام.
خوب هستید کدی جمال جان؟
خب وقتی که تلفن کردی ما فوری حرکت کردم دیگه. چطور کنم که سرکا بیرو بار است؟ آله چطور؟ خیریت هست؟
پیشتر مادرم تلفن کرد و گفت که پدرت میخواد خودت ببینه. حالا پدرم خوب نیست جمال.
عجب عجب. خدا پدر جان ته شفا بده انشالله. خوب میشن به خیر دیگه. حالا که پریشانی نکن.
انشالله. نگام جمال جان.
بله.
بخی لباسایت تبدیل کو از خیرت که بریم شفاخانه. چایم باشه بر وقتی که از شفاخانه پس اومدیم. خب من خیلی دلم تشویش داره.
میفهمم. گفتم تشویش نکن. خدا انشالله شفاشان میده. خب اگه تیار هستی که بریم ها؟
آه بریم بریم. من تیار هستم.
جور باشی پس.
اه مالم هست.
آره خب جا بتی پس.
الو سلام مادر جان. آما خانه هستیم. خب چطور کنم؟ من منتظر جمال بودم. اینمی لحظه رسیده. اینم حرکت کردیم نگه. میگم مادر پدرم چطور هست؟ این ما حرکت کردیم مادر جان. با من خدا بریم جمال. بخیر
بخیر.
شکوفه دخترم آمدی؟
سلام پدر جان. بله آمدم. میگم شکر خدا رنگویتون خیلی بهتر است.
سلام پدر جان.
علیکم السلام.
خدا رو شکر. اما تو که شکوفه گفت حال روزتان؟ نه بهتر است الحمدلله. هرچی زودتر انشالله با شفای کامل از شفاخانه میبرم.
انشالله الهی آمین. بخیر
شکوفه جان دختره. بله پدر. ممکن است که مرا دیگه زنده را بینیم.
وای پدر جان. از یک پا نزنین دیگه. چیست که میگین؟ شما بخیر خوب میشین، خانه میایین. من خودم هم رو دکترتون گپ زدم، گفت که اوضاعتون رو به بهبود از خدا رو شد.
اون شنیدم پدر جان دیگه. انشالله که سالای سال سایتون بالای سر ما باشه.
بگم جوال جان.
بله مشنم.
میشه که ما و شکوفه رو تنابانی جان کلمه گپ پدر و دختری همراه هم داریم.
بچه شون هرچی شما بگین. اینو من رفتم با اجازتون.
دخترم شکوفه بیشتر بیا جان پدر.
بله پدر جان.
بگم قلم و کاغذ همراه تسیانه جان پدر.
پدر جان شما باید استراحت کنید.
خودت نخواستم بیای که اینجا من رو نصیحت کنی. خوب گوش کن که چی میگم جان پدر.
بگوین پدر جان.
سلام جمال خان.
سلام علیکم.
من بازم براتون تسلیت میگم، خدا خسارتون رو بیامرزم.
تشکر، لطف دارن. خدا همه در گذشتگان شما رو بیامرزه، رحمتش کنن شما.
تشکر. میگم کنم بیماری داشتن؟
بله ناجور بودن، کرونا داشتن.
خدا رحمتشان کنه.
زنده باشن.
ایداغ بر همسرتان حتما خیلی سخت است.
بله پدر، مثل کوهس وقتی که نباشه، یعنی بهتر بگویم تکیه گاهی نیست.
از خدا بیامرز غیر از همسرتان دیگه چند تا اولاد مانده؟
خب 4 بچه و 1 دختر که شکوفه جان همسر ما باشه. البته از مال دنیا چیز بر اولادای خود چی بگویم نمانده، اما قشد که خرج کفن و دفنش پوره کرد، زیاد اهل دنیا نبود.
خیلی بچه‌هاش
اونا فضل خدا اوضاع مالیشان خوب است. 3 که خارج میشینن، فقط 1 نفرشان داخل کشور است.
بازم تسلیت میگم جمال خان.
تشکر، لطف دارن. 1 تشکر خواستم بابت زحمتایتان که به این مدت که من گرفتار بودم خوب کارای مرا پیش بردن، واقعا زحمت کشیدن. تشکر.
هست. من فقط وظیفه همکاری من انجام دادم، با اجازه ایتان.
تشکر، بازم تشکر. با فوت پدر شکوفه خسرم، من انتظار اتفاق خاصی را نداشتم. یعنی از عمو اولم چشمی به مال اموال خسرم نداشتم، اگرچه خسرم هم چیزی از خودش به جای نماند. خب یه خانه بود که مادر شکوفه اونجا میشینه، ولی چیزی که بعد از فوت پدر شکوفه مرا به خودش مصروف ساخته بود اینمی بود که روز آخر به شفاخانه پدر و دختر به همدیگه چی گفتن. البته شاید پدرش دخترش نصیحت کرده باشه که دخترم زندگیت با چنگ و دندان نگاه کن، من میمرم و خودت باید از زندگیت محافظت کنی. شاید گفته باشه که بیگفتی شورت، یعنی مرا نکنم. اینا چیزایی بود که من حدس میزنم. با این حال خیلی وقتا دلم میشد که از شکوفه پرسان کنم که روز آخر بین پدر و دختر چی گذشته.
بفرما جلال جان. یام چای.
تشکر شکوفه جان.
چی شدم؟
راست شکوفه، باورم نمیشه که 40 از فوت پدر جان تیر شد. چقدر زمان زود تیر میشه.
راست میگه، مام باورم نمیشم. هنوز هر وقت که میرم خانه مادر جانم همیشه فکر میکنم پدرم در اتاقش است و مطالعه میکنم یا داره نماز میخونم، اما اتاقش خالیست.
بله.
باورت میشه ایش دلم نمیکم در اتاق آواز کنم سعی کنم.
جایشان واقعا خالیست. خودت میدانی که من خوی لاف زدن ندارم، ولی پدر جانت مثل پدر خودم دوست داشتم. باور کن.
میدونم پدرم خدا بیامرز دور از حال خیلی خودت دوست داشت. پیش روی خودت نمیگفت، اما پشت سرت بار بار میگفت که خدا جمال حفظ کنم. خاطرم جمع است که دخترم یک امرای خوب نصیبش شده.
خدا رحمتش کنه پدر جان. واقعا بگم دروغ نمیگم، لطف داشت به من، خیلی لطف داشت.
میدونی جمال تلخ است، اما خب مرگ تمامی ندارم، استثنام ندارم. باید تا روزی که زنده هستیم قدر زندگی و چیزایی را که داریم بدانیم. باید قدر بودن با هم بدانیم.
هی حق با خودت است. راستی پدر جان کدام کار یا چی میفهمم وصیتی که من بتانم پیش ببرم انجام بتم نداشت؟
تشکر از خودت. نه
نه، خیلی اون روز به شفاخانه.
آه اون روز میگی که خودت گفت برای بیرون من میخوایم خمرای شکوفه گپ بزنم.
من گفتم وصیت خاصی یا کار خاصی.
نه نه چیزی نبود، راستش گپ اون روز یک گپ دختر و پدری بود. همین
دختر و پدری. آه راست میگی، یادم آمد. خدا پدرت بیامرزان. امیرم گفت. آه راست میگی.
ولی تشویش نکن، بزودی خودت هم میفهمی.
نه نه من اصرار ندارم، اگرچه چی دروغ بگویم کنجکاو هستم. اصلا شاید گپ باشه و بوده که پدرت و عمت و خودت بین خود داشتن دیگه، و پدرت هم خوش نداشته که کس دیگه بفهمه. مثلا من
راستش میفهمی چی هست، من منتظر هستم که سال پدرجانم خلاص شه و بعد از او برات بگویم.
هر رقم که سلاس شکوفه جان. گفتم یاد شد دیگه، حالا مسئله مهمی نبوده. خب
راستی امروز صاحب خانه تلفن کرده بود.
وای ای بنده خدا رو من بالکل فراموش کرده بودم که رایش ندادیم زن. میفهمی درگیر همین فوت پدرجان بودم دیگه.
آه راست میگی، البته من برش گفتم که خودت سبا میری دان دکانش.
خوب کردی، زنده باشی. سبا میرم دان دکانش و کرایش برش میتم. هم تشکری هم میکنم، همی که مراعات حال ما را کرد، خدا خیرش بده.
واقعا خدا خیرش بده، آدم منصفیست.
خیلی دلم میخواست که هرچه زودتر سال پدر شکوفه خلاص شوه و من بفهمم که این پدر و دختر به هم چی گفتن. شاید خنددار باشه که ما دما خوش داریم که هرچه زودتر آخر هفته شوه که رخصتی بریم، آخر ما شوه که معاش خود بگیریم، آخر سال شوه و غیره. به تنها چیزی که فکر نمی کنیم اینمیست که این آخر شدن ها با آخر عمر ما وصل میشه. یک قیچیز که در حال بریدن رشته عمر ماست و ما هم خوش داریم که هرچی تیزتر و تیزتر باشه یا بشود. با وجودی که سخت کنجکاو بودم، اما واقعیتش دیگه کوشش نکردم که از زیر زبان شکوفه گپ بکشم که امرای پدر خود در آخرین روزا چی گفتن. چرا پدرش فقط او را خواسته؟ چرا از بچهاش نخواسته که با او تنها گپ بزنم؟ در وصیت نامه خدا بیامرزام هیچ نکته مبهمی نبود. بچه‌ام بدون جنگ و جنجال از هم خداحافظی کردم. فقط خانه میماند که پدرش از اولاداش درخواست کرده بود تا مادرشان زنده است از فروختنش خودداری کنم. البته یک تقاضای پدرانه بود و فرزندانشان بی گفتیشان نکدن. اگرچه مادر شکوفه برشان گفت که اگر خوش دارن میتونن خانه را بفروشن و هر کس به حق خود برسه، اما شکر خدا بچاش نیازی به ای کار نداشتن.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در قسمت بعد شنونده باشید.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می‌کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام عليك يا بارك
ترنم باران.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای رحمان و بی همتا، چشم براه بودم تا ترنم باران محبت شما جاری شود و سلامتان کنم، اما دلم طاقت نیاورد. دوست دارم هر لحظه از عمرم سلامتان کنم. سلام بر هشتمین خورشید دلها، حضرت شمس الشموس. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته. در صبح دیگر با محضر شما دوستان امام مهربانی ها سلام می کنیم. با ترنم بارانی دیگر همراه ما باشید. خانواده در روابط عاطفی با یکدیگر باید این بیان گوهربار امام رضا علیه السلام را در نظر گیرند که می‌فرمایند اگر مؤمنی خشمگین شود، عصبانیت وی را از طریق حق بیرون نمی‌برد و اگر شادمانی یابد، این خرسندی وی را دچار باطل نمی‌سازد و چون به اقتداری می‌رسد، بیشتر از آنچه حق دارد نمی‌گیرد. حضرت امام رضا علیه السلام در سیره عملی خیش در جهت تقویت عواطف و تکریم شخصیت حاضران در خانه و در جمع معاشران این گونه بودند. ابراهیم ابن عباس می گوید هرگز شخصیتی برتر از امام رضا علیه السلام ندیدم. هرگز پای خیش را در مقابل همنشین خیش دراز نمی کرد و پیش از او تکیه نمی داد. به خدمتگزاران دشنام نمی گفت. صدایش بخنده بلند نمی شد و همواره با غلامان و زیر دستان خود کنار سفره غذا می نشست. روابط از سرچشمه عالی و پاکیزه متأثرند که در آن هر دو طرف در زندگی مشترک به عاطفه و محبت وابستند. عطوفتی که یک احساس ناگهانی و زودگذر نبوده و بر ارزش‌های والا و خردهای مقدس استوار است. زیرا عواطف ناگهانی و هیجانی در برابر امیال و هواهای متضاد تاب مقاومت ندارد و به سرعت رنگ می‌بازد.
السلام عليك يا علي ابن موسى رضا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه همراه شوید با کارشناسمان حجت الاسلام و المسلمین مروی و صحبتهای ایشان را بشنوید. با کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین مشیری خراسانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله سیما بقیت الله. السلام علیک علی ابن مسردا و رحمت الله و برکاته. سخن پیرامون شخصیت و زندگی امام بزرگوار و هشتمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا سلام الله علیه است. زندگی امام رضا سلام الله علیه اگر بخواهیم خوب مداقه کنیم و به نقش ها و عمل کرد این شخصیت بزرگوار بپردازیم، به نظر میاد که ما باید زمانه اون حضرت را بشناسیم. اولین ویژگی که در زمان امام رضا به طور بارز و برجسته می شود به اون اشاره کرد، این که جریان مواجهه اسلام با تمدن‌های اون روزگار از بعد از پیغمبر گرامی اسلام شروع شد و همینجور اوج گرفت. زمان امام باقر و امام صادق هم همین قصه بود. اما می شود گفت در عصر امام رضا و در دوران خلافت مأمون، این تقابل و مواجهه تمدن اسلام با تمدن‌های دیگر اون زمان از تمدن روم و ایران و سایر تمدن‌ها، این به اوج خود رسیده بود. در این مواجهه تمدنی اون وقت بسیاری از اندیشه‌ها و معارف اسلام بایستی توانمندی خود را نشان بده و در این مواجهه عرضه مناسبی انجام بگیره. مأمون بیت الحکمه را تأسیس کرد. بسیاری از کتاب‌های فلسفی و کتاب‌های علمی که از روم و ایران و مناطق دیگر آمده بود در زمان مأمون ترجمه شد. خب این عصر مواجهه تمدن اسلام با تمدن‌ها و اندیشه‌های دیگره. اولین نقشی که امام رضا سلام الله علیه به عنوان یک رهبر آسمانی و نگهبان اندیشه ناب اسلامی بر عهده داشتند، این بود که در این میدان مواجهه میان اندیشه و تمدن اسلامی و سایر اندیشه ها و مکاتب بیرون از خیمه اسلام و وارد شده از بیرون و از جهان پیرامونشون وارد میدان بشه، اسلام را به درستی عرضه بکنه. و از اینجاست که ما میبینیم که بخشی از مناظرات امام رضا، احتجاجات امام رضا، گفتگوهایی که امام رضا داشتند با علمای مسیحی، علمای یهودی، صاحبان افکار غیر اسلامی بود. و در این قلمرو امام رضا تمام قد و با یک منطق و گفتمان بسیار زیبا و جذاب و منطقی اندیشه اسلام را تبیین کردند، پاسخ دادند به اندیشه ها و افکار و سوالات نو و به خوبی هم از عهده این مواجهه برآمدند. این یک نقش بسیار مهم امام رضا است در روزگار خودشون که حمایت و دفاعی از اندیشه ناب اسلامی بود. دومین نقش امام رضا در مواجهه مذاهب اسلامی بود. ما غیر از اون میدان گفتگوی اسلام با بیرون خیمه اسلام، در درون خیمه اسلام مذاهب گوناگون شکل گرفته بود از بعد از پیامبر اسلام و در عصر امام رضا طبعا مذاهب حدیثی، مذاهب کلامی، مذاهب تفسیری و فکری متفاوتی در میان مذاهب اسلامی و سایر مکاتب ریز و درشت فکری که در عصر امام رضا رواج داشت. خب در این میدان دومم کاری که امام رضا بر عهده گرفته بودن این بود که با تربیت شاگردان، با مناظرات، با گفتگوها، با احتجاجها تلاش میکردن که اون اندیشه ناب اهل بیتی که برخواسته از منطق خاندان پیامبر بود این را در این میدان به درستی عرضه بکنند و در برابر اون جریانات گوناگونی که در مذاهب فقهی و کلامی و تفسیری در جهان اسلام بود این مکتب را درست تبیین بکنند. بنابراین این دومین نقش امام رضا بود، تبیین مکتب اهل بیت به صورت ناب و ممتاز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین مروی که صحبت های امروزشان را با هم شنیدیم. همچنان با ما همراه باشید. چه دنیایی دارم من و یک دنیا مهربانی شما، یک دنیا عشق و ارادت من به خورشید خراسان. آقا جان، امام پاکی ها، دلم شما و محبت شما را می خواهد و دوست دارد غزالکی باشد که شما زامنش باشی، ای زامن آهو. شبیه مرغک زاری که از آشیانه بیفتد، جدا ز دامن مادر به دام دانه بیفتد. شبیه طفل جسوری که رنج داده پدر را، برای گریه اش اینک به فکر شانه بیفتد. نشان گرفته دلم را کمان ابروی ماهت، دعا بکن که مبادا دل از نشانه بیفتد. همیشه وقت زیارت شبیه پهنه دریا، تمام صورت من در پی کرانه بیفتد. ولی عهد دلم نه، تو شاه کشور قلبی که با تو قصه جمشید در فسانه بیفتد. خیال کن که غزالم، بیا و زامن من شو، بیا که آتش صیاد از زبانه بیفتد. علا غریب خراسان رضا مشو که بمیرد، اگر که مرغک زاری از آشیانه بیفتد.